بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الأئمة المأسومين الهداة المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليك يا علي ابن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله. شب ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام هست و ایام ماه شعبان و اعیاد شعبانیه، هدیه نثار قلب مقدس امام سجاد علیه السلام و همه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات بلندی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرج. این روایت ارزشمندی که فرمود شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، روایتی است که درس های مهم معرفتی از این روایت استفاده میشه. سرشت شیعه با اهل بیت علیهم السلام از یک سرشت است، از یک خمیر مایه است. شیعه اون بنیان وجودش و اون اساره خلقتش با بنیان وجودی اهل بیت علیهم السلام هماهنگ، از یک ریشه است، از یک بنیاد برخواسته است. نشانه این همریشه‌ای و هماهنگی در خلقت در بیان امام صادق علیه السلام این گونه توضیح داده شده که شادی و غم شیعه با شادی و غم ما هماهنگه. شادی و غم دو احساس مهم از مجموعه احساسهای انسانیه. شما در وجودتون عواطف و احساسات متعددی دارید. گاهی احساس ترس میکنه انسان، گاهی احساس محبت میکنه، گاهی احساس نفرت از کسی در وجود انسان شکل میگیره. این حالات، حالات متعدد و متفاوتی که وجود انسان با این حالات انس داره و از این حالات نوعاً خالی نیست. هر آدمی به یک سلسله آدما محبت میورزه، از یک سلسله آدما بدش میاد، از یه چیزایی میترسه، نسبت به یه چیزایی حساسیت داره. گاهی شوخی میکردن قدیما، مثلا گفتم فلانی از کلمه شلغم بدش میاد و اینم خودش یه دوگون دستگاهی بود. یه دم میبادن جلو طرف میگفتن شلغم، اینم مثلا عصبانی میشد و دنبالشون میگرد و یه جور تفریحی بود. حالا قدیمی ترا یادشون از الان یه این کارو بر افتاده. دو تا از مهمترین احساسات درونی ما یکی شادیست و یکی غمه. شادی حالتی است که در سایه انبساط روح و گشادگی در قلب انسان ایجاد میشه. انسان یه احساس گشادگی در قلبش میکنه و از این ما تعبیر میکنیم به شادی. در نقطه مقابل غمه که یه گرفتگی توش هست. این گرفتگی و گشادگی تو اعضا و جواره هم اثر داره. اینکه پزشکان میگن غم و غصه زیاد مایه سکته میشه. چرا؟ چون شما وقتی غصه داری این اعضا و جوارهت منقبض میشه، رگهای بدن منقبض میشه. خود انقباض رگها موجب میشه که خون به بدن درست نرسه. بسیاری از سکته ها ناشی از همین حالت غم و قصه است. خیلی ها بودن مثلا ورشکسته شد، یه قصه شدیدی بر قلبش وارد شد، بلا فاصله یا در این مدت کوتاهی طرف این از دنیا رفت. توی مسابقات ورزشی گاه اینطوری میشه، در همین بازی اخیر ایران با عرض کنم قطر که ایران باخت، توی رسانه ها نوشتن یه آقای بنده خدا حال تو قومم بود، شاید قومی ها توقع نیست که شادی و غمشون با این مسائل هماهنگ بشه، ولی شده بود دیگه، این بنده خدا از قصه دق کرد و مرد. این گرفتگی و انقباض که در اعضا و جوارح به وجود میاد و در نقطه مقابل گشادگی و اون حالت انبساطی که در اعضا و جوارح ایجاد میشه، ناشی از رضایت خاطر به یک مسئله و نارضایتی از یک مسئله است. شما وقتی از یه چیزی راضی باشی، این حالت آسودگی و آرامش به دست میده. اگه یه چیزی ناراضی باشی، اون حالت ناآرامی و انقباض به دست میده. خب این که انسان از چی راضی باشه و از چی ناراضی باشه، این به چی بستگی داره؟ بستگی داره به علایق شما، بستگی داره به نوع نگاه شما، بستگی داره به بینش شما و نظام ارزشی شما. شما برای چی ارزش قائلی؟ نظام ارزشی شما، سلسله مراتب امور ارزشمند در ذهن شما چه اموری است؟ نظام ارزشی یه بچه با نظام ارزشی آدم کمال یافته خیلی متفاوت. نظام ارزشی یه بچه 2 ساله در رأس مثلا پفک هست، یه پله بیا پایین‌تر چیپسه، یه پله پایین‌تر آدامسه. اما شما مثلا تو نظام ارزشی یه بچه 2 ساله سویچ مرسدس بنز وجود نداره. علاوه اگر شما 2 تا هدیه بیاری بدی به بچه 2 ساله، این طرف سویچ یه مرسدس بنز، در واقع میخوای بهش هدیه بدی با این ماشین، این برم یه دونه پفک، بچه 2 ساله کدومو انتخاب میکنه؟ قطعا اون پفک رو برمیداره. بابا جون این خیلی خوبه ها، این چند میلیون پفک توش در میاد، نه ما اونو نمیخوام، من اینو میخوام. و اگر اینو شما ازش بگیری، دوچار ناخوشی، ناآرامی، اون انقباض، اون گرفتگی و در نتیجه بالاخره گریه و شیون و به هم ریختن نظام زندگی میشه. اما شما از یه آدم فهمیده، یه آدم جا افتاده، مثلا یه پفکی ازش بگیر، مهم نیست، او یه چیزای دیگه ای رو اگر از دست بده ناراحت میشه، او نظام ارزشیش متفاوته، او از دست دادن مثلا شغلش براش گاهی میده خیلی مهمه، اگر مثلا تو اداره از اون موقعیتی که داره تنزل پیدا بکنه، دولتی میره دولت بعدی میاد که امان از این چرخش دولت ها و تلک الایام و نداول ها بین الناس. تا دیروز این آقا طبقه 7 ساختمان به عنوان مدیر اصلی مثلا این شرکت، دولت میره دولت بعدی میاد این بنده خدا اونجا برش میدارن میشه کارشناس معمولی، گاهی حتی جا هم نداره، یعنی حتی یه میز نداره تو اداره بشینه. بعضی آدما اینجاها سکته میکن، قصه دار میشه، دوچار افسردگی میشه، دوچار انزوا میشه. هر قدر معرفت انسان بالاتر بره و نظام ارزشی انسان متکامل تر بشه، در برابر خوشیهای اهل دنیا انقلاب درونی و تغییر و تحولش کمتر میشه، کما اینکه در برابر ناخوشیهای اهل دنیا هم انکسار و شکستگی و به هم ریختگیش کمتر میشه. حالا ببینید خدا در قرآن چی میگه؟ میگه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر بلایی سرتون میاد این از قبل نوشته شد، مکتوب. آقا بچه‌م تصادف کرد مرد، مقرر بود از قبل. آقا پدرم بنده خدا در یه حادثه‌ای فرض کنید ناگهان تصادفی کرد یا مثلا سکته‌ای کرد از دنیا رفت، از قبل ثبت بوده. بعد بلافاصله میگه لکی لا تأسو علا ما فاتکن ولا تفرحو به ما آتاکن. اینو بهتون گفتیم که بدونید بر از دست رفته ها قصه نخورید، بر آنچه که به دست آوردید هم شاد نشوید. این امانتی است که امروز در دست شماست و فردا میگیرن. اونم امانتی بود که چند روزی دستت بود و ازت گرفتن. در یه روایتی فرمود حقیقت زهد همین دو کلمه است، همین که توی قرآن گفت، همین زهد اینه. اینو بارها شنیدید، گاهی زهد رو به معنای کنارگیری و دوری از دنیا معلوم معنا میکنن. بعد میگن زهد یعنی مثلا بری توی غاری، مثلا اونجا دیگه زندگی ساده‌ای داشته باشی، هیچی، لباس خیلی ساده، از این لباسایی که مثلا آدم‌های نخستین می‌پوشیدن، دو تا دونه برگ مثلا فرض کن نهایت و یه پوستین گوسفند زیر سر تو. این نه، شما ممکنه زندگی بسیار خوبی هم داشته باشی اما به این کمال رسیدی که اگر امروز همه اینو ازت گرفتن قش نمی‌کنی. اگر ده برابر اینم بهت دادن دچار یک تلاطم روحی نمی‌شی. جان من فدای امام سجاد. ببین یه جمله از امام سجاد براتون بگم، ببین عظمت امام سجاد چقدره. میگه لو مات من بین المشرق والمغرب، اگر همه آدمای رو کره زمین بمیرن، من بمانم تک و تنها و خدا، هیچی نباشی. شما یه همچین شرایطی برات پیش بیاد چه حسی به دست میده؟ پدرت، مادرت، برادرت، بچه هات، خواهرت، همه از دست برن. بعضی از این بچه های مظلوم غزه همین وضعیت براشون پیش اومد دیگه. یه نوجوان از یه خانواده مثلا همه کش رو از دست داده، افسردگی میگیره، اصلا دچار حالات عجیب و غریب روحی میشه، نمیدونه گریه کنه، نمیدونه بخنده. امام سجاد میگه اگه این حالت پیش بیاد همه بمیرن، لمستوحشتو بعد ان یکون القرآن معی، یه دونه قرآن من داشته باشم اصلا با کم نیست. با همه یه دونه قرآن اونچنان به تعبیر من حال میکنم، اونقدر لذت میبرم با این یه دونه قرآن، اصلا انگار نه انگار اتفاقی رخ داده. اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن تو حوادث. بله البته سختی حادثه از این جهت که قلب انسان و روح انسان رو می آزاره قابل انکار نیست. امام حسین علیه السلام در کربلا اون حادثه سخت و اون مصیبت عظیم که آسمان ها و زمین برش گریه میکنه، بله یه وقتا عشق ما دیدگانش جاری میشد. پدره عشق جاری نشه که این اصلا یه نقیصه ایه. پدر ببینه فرزندش مثلا داره پرپر میشه مقابل چشمش، اشکم نریزه. پیغمبر خدا پسرش رو از دست داده بود، اومدن گفتن چرا گریه میکنی یا رسول الله؟ این که رفته پیش خدا، خب قلب میسوزه، اشکم جاری میشه، این مقدار طبیعیه. نمیخوام بگیم آدم کمال یافته سنگه، آدم کمال یافته سنگ نیست، اتفاقا احساسات و عواطف داره، اما اینطور نیست که به خاطر مصائبی که بر او وارد میشه بشکنه. از امام حسین نشکست. امام حسین سلام الله علیه تا اون لحظه آخر مثل کوه ایستاده بود. امام سجاد علیه السلام این شاهد زنده کربلا تعریف که میکنه، میگه که هرچی به لحظات شهادت نزدیک میشد چهره پدرم نورانی تر میشد، اعضا و جوارحش آرامتر می شد. دیدید اینایی که میخوان اعدام کنن بهشون نمیگن، چون به معنی که بهشون بگن اونچنان بدبختی بیچاره دچار استراب و تزلزل درونی میشه و لرزه بر اندامش میفته، اصلا گاهی نمیرسه به اعدام، سکته میکنه. بهش نمیگن، چون بگن اهمی پاشه. اون موقع اعدام میبرنش و میگن بفرمایید کارتون داریم، اعدامش. اما امام که میدونه میخواد شهید بشه، هر چی میره جلوتر آرامشش بیشتر میشه. این صحنه ها رو تصورش خیلی آسونه ها، ولی واقعیتش خیلی سخته. شما بدونید که دارن شما رو میبرن پای چوبه دار. بعضی از پیروان صادق امام حسین علیه السلام هم همینطوری بودن. درود خدا بر شهید نواب صفوی، میدونست میخوان اعدامش بکنن و اون یارانش بردنشون در اون منطقه‌ای که میخواستن اعدام بکنن، اینا الله اکبر میگفتن، اینا دست از مسیرشون بر نداشتن. میثم تمار از یاران امیرالمومنین، اونم در احوالاتش اینا رو داره که اون حاکم نانجیب حجاج بود ظاهرا، خواستش رو گفت. شنیدم که از علی تعریف و تمجید میکنی، گفت بله، گفت میدم بکشنت. گفت علی به من گفته بود که آدم فاسق فاجری منو میکشه. خیلی عصبانی شد، گفت من فاسق فاجرم؟ حالا حسابتو میرس. گفت دستور بدید ببرنش روی یک تنه نخلی آویزونش بکنن تا جون بده. اینو بردن به تنه درخت خرمای آویزون کردن، شروع کرد در فضائل امیرالمؤمنین گفتن. دورش جمع شدن و گفت من از مولام علی شنیده بودم که یک ظالم فاجری من رو بر درخت آویزان میکنه و زبان رو از حلقوم من بیرون میکشه. به حجاج گفتن چه نشستی این داره مردم علیت میشورونه؟ گفت بری زبانش رو در بیارید. اومدن زبان از حلقومش در آوردن، ولی این باز ذره ای تزلزل و استراب و به هم ریختگی نشون نداد. با صلابت این شهید حجاجی رو دیدید توی اون تصویری که اون داعشی دستگیرش میکنه، سرش رو بالا گرفته با اطمینان داره حرکت میکنه. شهید سلیمانی رو دیدید وقتی بالای اون خاکریز داره حرکت میکنه که بهش گفتن بابا تیر خطرناک، گفت این حرفا چی؟ این صلابتی که خدا به بعضی از آدما میده ناشی از همینه که نظام ارزشی اینا یه نظام ارزشی درستیه. اینم با زحمت به دست میاد، فقط با علم و تعلیم و آموزش و مدرسه رفتن نیست، تفکر و تأمل و تدبر میخواد، تمرین میخواد، از خود گذشتگی میخواد، ایثارگری میخواد. شما هی مثلا چیزایی که خیلی دوست داری هی میدی، این که میکنی از خودت. قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام بر نمیرسید تا مادامی که اون چوری که دوست دارید از خودتون بکنید. ببینید بحث انفاق صرفا این نیستش که شما یه گره از کار کسی باز کنی، اون یه بخشی از فایده انفاقه، یه بخش عمدهش اینه که خودتو رشد بدی. گاهی شما یه لباس معمولی بدی به طرف، اون مشکلش حل میشه، ولی اگه میخوای خودت رشد کنی این لباس معمولی رو نباید بدی، اون لباسه که خیلی دوستش داری اونو باید بدی. مثل زهرای مرضیه سلام الله علیها که شب عروسیش دیگه همتون شنیدید، اومد چیکار کرد؟ اومد اون لباس عروسی رو که براش خریده بودن برای شب عروسی داد به نیازمند، با همون لباس معمولی خودش رفت توی مجلس عروسی. پیغمبر فرمود زهرا جان چرا اون لباس گونه رو ندادی به سائل؟ گفت چون شما به ما یاد دادی در قرآن که بر قلب شما نازل شده، این آیه رو خون که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام ابرار نمیرسید تا آنچه را که دوست دارید بدید، که پیغمبر اکرم سه بار فرمود فداها ابوها فداها ابوها. این خانواده به ما یاد دادن که چه چیزهای ارزشمنده چه چیزهای بی ارزش. قرآن به ما یاد داد چه چیزهای ارزشمنده چه چیزهای بی ارزش. قرآن به ما میگه قل متاع دنیا قلیل، کل بهره و ارزش آنچه که در دنیا هست بی ارزش، کمه. متاع امروز میگن جی دی پی، حالا جی دی پی البته تعریف خاص خودش داره، تولید ناخالص ملی رو میگن، مجموعه ثروت کشور. حالا شما اینو به اضافه چیزهایی بکن که امروز بشر نمیدونه اینا ثروت، همه اون چی که در کرات هست، در اعماق دریاها هست، در اقیانوسها هست، در جنگلها هست، تمام اون چی که بشر امروز به عنوان ثروت میداند یا نمیداند که در آینده میفهمند اینها ثروت است. الان ما فلزهایی داریم که این فلزها رو مثلا 100 سال قبل نمیدونن چقدر این قیمت داره. در همین زنجان یک معدنی هست که مثلا یه فلزی از اونجا در میاد به اسم لیتیوم، اگه اشتباه نکنم، که این به درد استفاده در نوک موشک میخوره، چون موشک خیلی سرعتش بالاست، یه فلزی باید بشه که تو این سرعت بالا آب نشه. و چقدر این قیمت داره، کشور اروپایی این ور ور میخوان. حالا 100 سال پیش خیال کردن خاک و سنگ. شما همه ثروت‌های پیدا و پنهان زمین رو که بعضیشون ممکنه 100 سال دیگه کشف بکنن، همه رو هم جمع بزن. قل متاع الدنیا قلیل. خدا داره میگه اینا همش با همه عظمتش اینا کوچولوه، کمه. والآخرت خیر لمن اتقى. آخرت برای متقین بهتره. آخرت از همه بهره های دنیوی برای آدم های متقی و با تقوا بهتره. حالا این روایتی که اول عرایزم گفتم میگه که شیعه ما چون گل وجودی و سرشتش از وجود ما منشعب شده و ناشی شده، با ما هم افقه، فکرش مثل ما، نظام ارزشیش مثل ما. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. اونی که ما رو خوشحال میکنه اینو خوشحال میکنه، اونی که ما رو اندوهگین میکنه شیعه ما رو اندوهگین میکنه. خب این معنیش چیه؟ یه معنیش اینه که تو اعیاد، تو وفیات مثل ما باش. خب روز میلاد امام حسین علیه السلام اهل بیت شادن یا غمگینن؟ قطعا شادن، شاد باش. دهه محرم ایام عزای سید و شهدا اهل بیت شادن یا غمگینن؟ غمگینن، غمگین باش. اما این معنای سطحی این روایت نورانیه. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، این معنای سطحیشه که اعیاد شعبانیه حسینی معلا بزن و به رقص را بنداز. ایام مثلا فرض کنید در محرم عدایی و گریه اونه، این معنی سطحیشه. معنی عمیقترش چیه؟ شادی و غم تو با شادی و غم امام حسین هماهنگ کن. امام حسین از چی شاد میشد؟ تو از اون شاد شو. امام حسین از چی غمگین میشد؟ تو از اون غمگین شو. امیرالمؤمنین از چی شاد میشد؟ از این که ببینه یه بچه یتیمی داره لبخند میزنه. علی از این شاد میشد. تو هم اگر تونستی یه کاری بکنی، لبخند به لب یه بچه یتیم بنشونی، شاد شو. اگه اینطوری شدی میشه یفرحون لفرحنا. اونی که علی را شاد میکند تو را شاد میکنه. علی از چی اندوهگین میشود؟ از ظلم. اگر دیدی جایی ظلمی هست غمگین باش. علی اندوهگین میشود که خلخال از پای یک زن یهودیه در مرزها رو بودن. تو اگر دیدی در فرسنگها دورتر در فلسطین یک زن مسلمانی تازه بچه‌شو، شوهرشو ازش گرفتن، خانواده‌شو ازش گرفتن، به خاک سیاه نشوندنش و کشوندنش، تو هم قصه دارش. نگو به منش. نگودی به منچه، یعنی تو از حزن علی محزون نشدی. در نقطه مقابل اونی که علی را شاد نمی‌کنه تو را شاد نکن. یفرحون لفرحنا یعنی این، اون چیزایی که ما رو شاد میکنه اینا رو شاد میکنه. امیرالمؤمنین از این که بهش بگن آقا شما در مثلا قرعه کشی فرض کنید بانک فلان 5 میلیارد تومان برنده شدی، امیرالمؤمنین مثلا اگه این خبر رو بهش بدن چه حسی بهش دست میده؟ شروع میکنه مثلا مثل بعضی از ماها پشتک بزنه، بالا بپره، با سود بزنش، شیپور بزنه. اینا مال ما آدمای پیش پا افتاده است. اون نهایتش اینه که یه خبری هم بهش بدم، خب الحمدلله یه فرصتی پیدا شد بتونم دست 4 تا فقیر رو بگیرم. شادیش هم اینجوریه. اونی که علی را شاد نمی کند تو رو از خود بی خود نکند، و اونی که علی را غمگین نمی کند تو را دچار افسردگی و انزوا و سکته نکند. بابا به خدا امیرالمومنین از اینکه تیم ورزشی شکست بخوره افسرده نمیشه، تو هم نشو. ای بازیه دیگه، حالا بردن بردن، نبردن هم نبردن دیگه، این چیزی نیست که حالا طرف بیاد سکته بکن. شیعتنا خلقو منفازل تینتنا. خلاصه عرائزم، ببخشید من یه خود دیرم اومدم، ولی خب باید از این ور دیگه رعایت بکنم زمان رو و انشالله عرائزم رو دیگه جمع بکنم. شیعتنا خلقو منفازل تینتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این روایت معنایش آن است که شیعیان ما سرشت و تینتشون با ما عجین شده و ما از یک گل آفریده شدیم. این که میگه از یک گل آفریده شدیم، یعنی نظام معرفتی و نظام ارزشی ما با هم هماهنگه. اونی که ما اهل بیت رو خوشحال میکنه، اهل بیت اون شیعیان ما رو هم خوشحال میکنه. اونی که ما اهل بیت رو ناراحت میکنه، شیعیان ما رو هم ناراحت میکنه. عرض کردم یه معنای ابتدایی سطحیش که هممون معمولا تلقیمون همینه، اینی که در اعیاد شاد باشیم، در وفیات قصه‌دار باشیم. این درست هم هست، حرف درستیه. اما معنای عمیق‌تر اینه که هر آنچه که امیر المؤمنین به واسطه آن شاد می شود، شیعه ما از اون شاد میشه. امیر المؤمنین اگه یه شب توفیق نماز شب با حالی پیدا کنه خیلی شاد میشه، شیعه هم همینجوری باشه. و اگر این توفیق به هر دلیل به دست نیاد ناراحت میشه. آقا نماز شب نمیخونی؟ شاید مثل من توفیق نداری؟ نخون، ولی ناراحت شو. هر روز بگو ای خدا امروز هم نماز شب نخوندم. بی خیال نشو، چون امیرالمؤمنین از ترک نماز شب قصه دار میشد. تو این نماز شب نخوندی؟ نخون، ولی اقلا قصه دار بشو که این نظام ارزشی با نظام ارزشی امیرالمؤمنین متفاوت نشه. اونچه که علی را محزون میکند شیعه ما را محزون میکند. در نقطه مقابل اونچه که علی از آن محزون نمیشود شیعه ما از اون محزون نمیشود. این تمام عرائض ما. انشاءالله خدای متعال امشب که شب میلاد با سعادت سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه هست، به همه ما لذت عبادت و لذت سجده های طولانی رو بچشانه. امام سجاد از ویژگی های مهمش سجده های طولانی و عبادت های فوق‌العاده بود که اگر کسی لذتش رو بچشه این رو چیز دیگری عوض نمی کنه. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب حضرت رو از ما راضی بدار، سلامهای ما رو به محضرشان عرضه بفرما، امام و شهدای ما درجاتشون رو متعالی بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلاب مؤید و منصور بدار، عواقب امور ما را ختم به خیر و سعادت بفرما، و همه این عزیزان جوانان و جوانات توفیق بهره بردن از همه این فرصت ها رو عنایت بفرما.